أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در این خوب بیشتر پیچ کنید. ببخشید یه عبارتی از کفایه خوانده شد، گفتیم که در اونجایی که عامیست و خصوصاتی، بعد ایشون فرمودن فلو رجح جانبها او اختیره فیما لم یکن هناک ترجیحون فلا مجال للعمل بهی اصلا. این اگر جانب اون خصوصات ترجیح داده شد، جایی که خصوصات به نحوی هستن که وقتی همشون رو من حیث المجموع در نظر بگیریم میبینیم که تخصیص اون عام به وسیله اینها یا تخصیص مستوعب است که گفتیم افناء کامل عام لازم میاد، دیگه اصلا چه فردی برای عام باقی نمیماند، یا تخصیص اکثر مستهجن است، یا تخصیص مساوی مستبعد، تخصیص کثیر مستبعد به این بیان. خب در اینجور موارد ما میایم این دو رو متعارضه این در نظر میگیریم، یعنی کل اون خصوصات رو توی یه طرف قرار میدیم، این عامم یک طرف با هم دیگه تعارض میکنند. خیلی خوب، بعد بفرمایند که حالا میریم سراغ ترجیح، ببینیم مرجحی در طرف عام هست یا در طرف خصوصات. فلو رجح جانب اون خصوصات او اختیره، یا بالاخره ترجیحی نیست منتها ما مخیر شدیم، به طور مثال قائل شدیم در باب تعارض مستقر که وقتی که اذا تعارضا، وقتی تعارض مستقر کردند ما مخیریم، مرجحی هم در بین نیست. اذا تعارضا و تکافعا، تکافع هم کردن، مساوی بودن، هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداشتن، ترجیح بلا مرجح که نمیشه، ما مختار هستیم. حالا اختیارا یکی رو انتخاب میکنیم، فلا رجح جانبها مرجحی در کار بود ترجیح بده کرد، یا نه مرجحی نبود او اختیره، یا اینکه ما اختیارا و مختارا رو انتخاب کردیم. فیما لم یکن هناک ترجیحون، در جا که ترجیح نباشد فلا مجال للعمل بهی اصلا، ما جانب خصوصات رو انتخاب کردیم، مجالی برای عمل به عام باقی نمونه، عام کلن کنار میره. تا اینجا مطلب رو عرض کردیم. بعدشون فهمیدن به خلاف ما لو رجح طرفه، اما اگر شما آمد طرف عام را ترجیح دادید، او قدم تخییرن، یا اینکه عام را مخیر بودید بالاخره، یا طرف عام را انتخاب کنید یا طرف خصوصات رو، تعارض مستقر است دیگه، تکافع هم کردن با هم دیگه، هیچ مرجحی در بین نیست و شما قائل بودید در تکافع الادله ما مخیر هستیم به انتخاب احد الطرفین، در اینجا طرف عام رو شما مخیرن انتخاب کردید. فلا یطرح منها، طرح نمی شود از خصوصات الا خصوص ما یل ما لا یلزم من طرحهی المحذور من التخصیص بغیره. خب یه نکته اینجا هست که من فقط این اشاره بکنم، و اون این که ببینید اگر ما آمدیم طرف عام را ترجیح دادیم، طرف عام را ترجیح دادیم که زمانی که اون خصوصات من حیث المجموع ما نگاه میکنیم، اگر بخوایم همه اینا رو تخصیص مخصص در نظر بگیریم و اون عام رو با همه اینا تخصیص بزنیم، چیزی دیگه برای عام نمیماند، یا عقلا چیزی نمیماند یا عرفا چیزی نمیماند. خیلی خوب، پس اینجا گفتیم میشه تعارض مستقر، با هم دیگه بفرمایید که تعارض میکنن کل اون خصوصات و این عام در مقابل هم دیگه تعارض میکنن. فرض بفرمایید که در عام یه ترجیحی بود، یا مخیرن ما طرف عام رو ترجیح دادیم و انتخاب کردیم، خصوصات پس باید بر از دور خارج میشن، میگه نه خصوصات یک خاص که نیست، چند تا خاصن، شما بین خود خصوصات هم باید بسنجید ببینید آیا بینشون ترجیح هست یا نیست. لعل برخی از اون مخصص ها بر برخی دیگر ترجیح داشته باشن. مثلا ترجیح صدوری دارد، ترجیح جهتی دارد، ترجیح متنی دارد، ترجیح محتوایی دارد. بعدم خواهیم گفتیم تا مرجحات رو بررسی خواهیم کرد. یه ترجیحی درش وجود دارد. اگر اینطور بود اون خصوصاتی که دارای مرجح هستند و بر سایر اون خصوصات، بر سایر اون خاصها و مخصصها مرجحند، اقوا هستند، ما اینا رو جدا میکنیم، بعد اینها رو میسنجیم با اون عام، ببینیم که سلام علیکم سلام شما حاجا همینجا بذارید دست شما درد نکنه، ببخشید خواهش من خداحافظتون باشه انشالله موفق التماس دعا عرض حضرتون که ما میایم این خصوصاتی که مرجح دارند اینها رو میسنجیم اما اون عام، ببینیم باز هم عام رو اگر با همین خصوصات دارای ترجیح و دارای مزیت، اگر عام رو با همین چند تا خصوصی که مرجح دارند هم تخصیص بزنیم، همون محظوری که گفتیم، بله اشکال محظوری که گفتیم، یه ما یه دونه آجا پوشه باید داشته، بله اشتباه شده گفتم که بله خیلی خوب این برگاه های امتحانی است که ما کسی بکنیم، یکی بس ماست سه تا گذاشتی شد کنند. بله عرض محضر مبارکتون که میاد، بله خب نه امروز بس ما میرسه، ما فرد و فتحه را جواب شد. محضر مبارکتون که انعت بفرمه، محضر مبارکتون که خب ما میبینیم که حالا مثال دیگه فرض بفرمایید که سه تا خاص داریم، یه عام داریم سه تا خاص، ما هم طرف عام رو ترجیح دادیم، تو این سه تا خاصی که داریم میبینیم یه خاصی مرجح دارد و مقدم است بر اون دو خاص دیگر، خب حالا همین یه خاص رو با اون عام میسنجیم، ببینیم آیا بازم با تخصیص اون عام به وسیله همین یه دونه خاص بازم تخصیص اکثر لازم میاد یا تخصیص مستبعد لازم میاد یا نه. اگر دیم نه تخصیص اکثر یا مستبعد لازم نمیاد، ما اون عام رو به وسیله این خاص تخصیص میزنیم. مطلب واضح شد؟ پس میایم بین خود خصوصات هم ما تفرقه قائل میشیم، تفاوت میزنیم، میگیم که طرف عام یه دلیله، اگر شما اون رو ترجیح ندادی کلن باید بذاریش کنار، اما طرف خاص چند تا دلیلند، چند تا خاصه، چند تا مخصصه، لازم نیست همه رو یک کاسه کنار بگذاری. اگر توانستید بینشون مرجحی پیدا بکنید که یکی از اون خصوصات رو بر سایرین ترجیح بدید، او رو اخذ میکنی، او رو میسنجی با اون عام، ببینی میشه تخصیص زد یا نه، میگی بله میشه تخصیص زد، محظوری هم پیش نمیاد، پس با وسیله اون تخصیص بزن، اونای دیگر رو کنار بگذار. این خلاصه این مطلبی که اینجا جناب آخون خواستن بفرمان، مطلب متینیه، حرف قابل پذیرشی هست از محضر مبارکتون که ما میگیم چون اون خصوصات هر کنون دلیل مجزا دارد، ببینید نهت بفرمید اون تخصیص ها هر کنون دلیلی دارد، وقتی یه دلیلی اقواس از ادله دیگر ما چرا اون کنار بگذاریم، وقتی یه دلیلی مثلا فرض قطعی و صدوره، یه مخصص قطعی و صدوری هستش، ما چرا اون رو کنار بگذاریم و به اون توجه نکنیم، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه کسای دیگه اومدن همراه اون شدن و با هم دیگه موجب تخصیص اکثر میشوند. این نکته ای بود که ما اینجا خواستیم تذکر بدیم که از اون بحث سابقی که محضر مبارکتون بود. یه نکته دیگه من عرض بکنم باز از ابحاث گذشته، این مطلبی که خدمت شما عرض کردیم مثال بود البته در باب بیع السلاح من اعداء الدین، ببینید ما یه سری روایاتی داریم، مثل حالا جناب شیخ اعظم انصاری در مکاسب این روایات رو آورده، شما دیدید روایت الحضرمی قال دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام، وارد شدیم بر امام صادق، فقال له حکم السراج، سراج یعنی زینساز، جناب حکم که زینساز بود این خدمت امام عرض کرد ما ترافی من یحملو الى الشام من السروج و عداتها، ما ترا یعنی رأی شما چیه، نظرتون چیه، ما ترا چه میبینی، رأیت چیه، نظرت چیه، نظرتون چیه درباره کسی که سروج زینها و ادوات این رو حمل میکند به شام، زمان امام صادق است و شام هم چون میدونید امام صادق علیه السلام تا نیمه امامتشون بفرمایید که اون مروانی ها بودن، بنی امیه و مروانی ها و اینها حاکم بودن، از نیمه دوم بنی العباس حاکم شدن. عرضم خدمتتون که ما ترافی من یحمل الی الشام من السروج و عداتها، قال لا بأسه، اشکالی ندارد. بعد فرمودن طبق این روایت، انتم الیوم به منزلت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، انتم فی هدنه، شما امروز به منزله اصحاب پیامبر خدا هستید، شما در هدنه اید. یعنی چی شما به منزله اصحاب رسول الله هستید؟ ظهور عبارت اونچنان که فقها هم معمولا استفاده کردن اینجور هست که انتم الیوم به منزلت اصحاب رسول الله، یعنی اصحاب رسول الله یه دست نبودند، یک جور نبودند، حتی بعضی از اونها قطعا منافق بودند، قطعا فاسق بودند بلا شک. از قرآن کریم به روشنی استفاده میشد دیگه، اون که آیه در شأن بیچاره نازل شده است که انجاکم فاسقون بنا به انفتم اینو، شخص مشخصه دیگه، فاسق کاملا تابلوداری است. عرض نظرتون که خب منافق بودن، فاسق بودن، چه بودن، انگیزه های مختلفی برای مسلمان شدن داشتن، بعضی به هوای مثلا ریاست، پول، حالا هر چی اومده مسلمان شدن و هاکذا. در این حال همه تحت عنوان کلی مسلمان با هم در حال آشتی و در حال آتش بس و صلح زندگی می کردن و همه نسبت به همدیگه حکم مسلمانی جاری می کردند. این عبارت معناش اینه. عرض محضر مبارکتون که بفرماد انتم الیوم به منزلت اصحاب رسول الله، شما مثلا اون شرایط میشه شرایط زمان اصحاب رسول الله چجور بودن؟ اونا مختلف بودن، منافق بوده است، مؤمن بوده است، خوب بوده، بد بوده، اما همه وقت مسلمان داشتن، شما همونطور. انتم فی هدنه، این انتم فی هدنه واقعا توضیح هست برای اینکه شرایط اصحاب پیامبر رو بگن که اصحاب پیامبر خدا فی هدنه بودن، اینا هم همینطور، نه اصحاب پیامبر خدا نسبت به مشرکین، نه خودشون در درون خودشون مراد هستش. انتم فی هدنه فاذا کانت المباینه، کانت اینجا کانه تامه هستش، یعنی وجدت، اذا کانت المباینه، اگر مباینه ای بود، مباینه همون نزاع، دعوا، درگیری، حرم علیکم ان تحملوا الیهم السلاح و السروج، بله اگر جنگی شد حرام است که سلاح و سروج حمل بشد به اونها. خب این یه روایت بود. روایت دیگر روایت هند سراج، البته هند میدونید دیگه روز اسماء مشترک است، هم به مرد اطلاق شد هم به زن، این القاعده بعد مرد باشد از اون، چون که روایت هند سراج باشد در
انتون فیوزن در شام در
بله میخواد بگه همچنان که اصحاب رسول الله علی رغم اختلافی که با هم دیگه داشتن با هم دیگه در صلح و صفا و به حسب ظاهر هدنه بودن، هدنه آقا یعنی آتش بس، هدنه یعنی آتش بس، عرض محضرتون که در حد مهادنه بودن، در حد هدنه و آتش بس بودن، شما هم همینطور هستید، انتم فی هدنه، شما هم در حد آتش بس، جنگ ظاهری بینتون نیست. عرض محضر مبارکتون که بله، منها روایت هند سراج، آقای هند، آقای هندی که کارش همین زینسازی بود، قال قلت لابی جعفر علیه السلام، به امام باقر عرض کردم اصلحک الله، اصل خدا اصلاحت کنه، اصلحک الله، حالا دعایی است دیگه، حالا معنی لغوی که نیست که مثلا خدا اصلاحت کنه، مثلا عیاذ بالله چقدر انحرافاتی داری، نه اصلحک الله یعنی وفقک الله، مثلا یه همچین چیزی عرض مخاطبتون که اصلحک الله، انی کنت احمل السلاح الی اهل الشام فابیعه منهم، حالا سطح افراد مختلفه، یکی میاد خدمت امام میرسد میگه جوئل تو فداک، مثلا خب یه جور دیگه ایسه جوئل تو فداک، این اصلحک الله، بالاخره با هم فرق، انی کنت احمل السلاح الی اهل الشام فابیعه منهم، من سلاح حمل میکردم به سمت اهل شام میفروختم اونجا. خیلی فلما عرفنی الله هذا الامر، کدوم امر؟ امر ولایت، امر امامت، امر تشیع، هان فلما عرفنی الله هذا الامر، وقتی ولایت اهل بیت رو خدا به من نشان داد و آگاهم کرد از وقتی که شیعه شدم، ضقت بذلک، خیلی ناراحت شدم از این کاری که میکردم و قلت لا احمل الى اعداء الله، دیگه سلاح نمیبرم به اعداء الله تحویل بدم، یعنی دیگه حسم به مروانی ها و بنی امیه این بود که اینا اعداء الله هستن. فقال، طبق این روایت امام فرمودن، احمل الیهم و بعهم، ببر و بهشون بفروش، هیچ اشکال نداره، فان الله يدفع بهم عدونا و عدوكم، یعنی الروم، خداوند به وسیله اونها دفع میکند دشمن ما و دشمنتان را، که همون روم باشد، چون اینا مروانی ها در مرز با رومی ها بودن، سلاح بهشون بده اینا با اونا بجنگن. من باب اللهم اشغل الظالمین به ظالمین، اصلا این تو روایت نیست. فاذا کان الحرب بیننا فمن حمل الى عدونا سلاحا یستعینون به علینا فهو مشرک. بله اگر یه جنگی بود بین ما، بین خودمون بود، فمن حمل الى عدونا سلاحا یستعینون به علینا فهو مشرک، که اینها بخوان که استعانت بکنن به وسیله اون سلاح علیه ما، این مشرک است، کسی که همچین کاری انجام بده. خب این دو تا روایت همچنان که جناب شیخ اعظم فرمودن صراحت دارد که حکم حرمت مختص جایی است که حربی بین اون کسانی که سلاح بهشون فروخته میشه، مشتریان سلاح، و بین مسلمین وجود داشته باشد. عرض محضر مبارکتون که مباینه باشه، جنگ باشه، نه آتش بس و صلح و چیزهای از این قبیل، نه صراحت در این معنا دارد. بعد ایشون میگد ما به وسیله این دسته از روایات که نشون میدهد که اساساً حکم حرمت مختص همین مورد است و در جایی که جنگی نباشد حرمتی نیست، حرمت اصلا نیست. هان اصلا لا بأسه به این که بخوان سلاح بپوشن جایی که بفرمون که جنگ نباشد، روایت صراحت باشه در این معنا دیگه، جای هیچ نوع تأویل و توجیهی هم نداره، صراحت داره. نشون میگه با این میایم توجیه میکنیم روایاتی که به نحو مطلق میگویند حرام است بیع السلاح، و روایاتی که میگن جائز است به طور مطلق. میگیم اونا که میگن حرام ناظر به چیز بوده، ناظر به جنگ بوده، اونایی که میگن جائز است ناظر به بفرمایید که صلح بوده. خب عرضی که ما داشتیم این بود که اینجا در واقع انقلاب نسبت رخ نمیده، انقلاب نسبت رخ نمیده. هر جا که روایت آمد وسط و به وسیله اون ما یه وجه الجمعی پیدا کردیم میان دو دست از اخبار، این مصداقی از مصادیق انقلاب نسبت نیست. این الان داره تفسیر میکنه، مبینه، مفسره. اگر در ذکر شریف آیان باشند در بحث قدر متیقن هم ما عرض کردیم، گفتیم قدر متیقن رو در چند حالت میشه مطرح کرد، یکیش که حالت تبرعی بود که گفتیم قبول نداریم و چه اینها، یکیش هم همین بود که ما برای قدر متیقن گیرین شاهد داشته باشیم، شاهد عرفی داشته باشیم، آن دلیل داشته باشیم. خب اگر ما دلیل داشتیم، دلیل مستحکم داشتیم که مراد از این روایتی که گفته است حرام است مطلقاً صورت برپای جنگه، و مراد از اون روایتی که گفته است مطلقاً جائز است صورت برقراری هدنه و صلحه، اگر دلیل داشتیم طبق اون دلیل قدر متیقن گیری میکنیم و عمل میکنیم، و این از مصادیق بفرمایید که چیز به حساب نمیاد، از مصادیق انقلاب نسبت به حساب نمیاد. خب حالا چون که امروز گفتیم خورده ریزا رو جمع بکنیم که دیگه از این بحث انقلاب خارج بشیم، نظر مبارکتون که یه چند تا عبارت هم از جناب شیخ اعظم انصاری ببینیم. ببینید جناب شیخ انصاری در همین فرائد الاصول جلد چهارم صفحه 102 به بعد چند صفحه بحث انقلاب نسبت رو دارن. طبیعتاً ایشون تیتری عنوانی براش مطرح نفرمودن، تحت عنوان بقی فی المقام شیئون، تحت این عنوان آمدن مطرح کردن و گفتن که عرض محضرتون که بله قد یکون النسبه بین الاثنین العموم والخصوص من وجه و ینقلب بعد تلک الملاحظه الى العموم المطلق او بالعکس او الى التباین و قد وقع التوهم فی بعض المقامات، که اشاره میکنن و تا میرسن به اونجا که صفحه 103 طبق این فراد الاصول چاپ کنگره جلد 4 صفحه 103 میفرماید که وقد توهم بعض من آثرناه، که همون جناب مولا احمد نراقی باشد، اصلا خاطرین که میگن ایشون توهم کرده است، فلاحظ العام بعد تخصیصهی به بعض الافراد به اجماع و نحوهی مع الخاص المطلق آخر، که الاخرش بعد ایشون میگد که ولا اظنو، من گمان نمی کنم حتی همون ملا احمد نراقی هم قائل به انقلاب نسبت باشد در جایی که ادله ادله لفظیه باشند. ایشون ناظر به دلیل عقلی و اجماع ممکنه این حرف رو بزند چون بالا دارد عرض مثلتون که، اما این که بخواد در جایی که دلیل لفظی باشد این حرف رو بزند، من فکر نمی کنم حتی خود ملا احمد هم قائل باشد. یکی از روش های شیخ اعظم انصاری این استش که تا بتونه برای خودش دشمن نمی تراشه، تا بتواند علدالخصام خودش هم به یکی از همراهان خودش تبدیل میکنه. میگه ایشون هم بعیده این حرف رو زده باشه، نه منظورش این نبوده، اجماع رو بهش قدرتی دارد شیخ اعظم، اجماع رو میشرخونه میاره پشت همون نظریه خودش قرار میده. واقعا معجزه کرده اعظم وقتی که ولا ابن یلتزم بذلک فیما اذا کان الخاصان دلیلین لفظیین، نه اگه دل لفظی باشن این حرف رو نمیزند جناب نراقی. اذ لا وجه لسبق ملاحظت العام مع احدهما على ملاحظته مع الاخر. این کلید مطلبی است که ما هم پای تابلو گفته بودیم اونم پاک شده، نه عرض از این که کلید مطلب است که ترجیح بلا مرجح لازم میاد. این که شما میگید اول ما میایم با این تخصیص میزنیم، بعد اقلاب نسبت رخ میده، بعد میریم سراغ اون یکی، نسبت اینا با هم دیگه یعنی رابطه شون با هم دیگه برابره. خب این لا تکرم الحکام نسبتش با اون دلیل دیگه برابره، اینی که اول با این تخصیص بخوره بعد که شکست بعد میریم سراغ بعدی، این دلیل میخواد، این دلیل لازم داره، دلیل باید داشته باشیم. دقت بفرمایید، اینی که اینطور قشنگتر میشه یا درست میشه یا فلان، این کافی نیست. ببینید آقا مصداق که نمیتونه خودش رو برای تحته عمومی قرار بده، که اون عموم باید شاملش بشه. الجمع مهما امکن اولا من الطرح عام نیست، نمیتونه این مصداق خودش زور چپونی خودش رو بچپونی زیر الجمع مهما امکن، که باید باشه واقعا مصداق او تا بشه باید پذیرفت. ایشون میگن که اذ لا وجه لسبق ملاحظت العامه مع احدهما على ملاحظته مع الاخر، این سبقتی در اینجا نیست. چند صفحه بحث میکنن، عباراتشون طولانی هستش، اما یه عبارت خیلی مختصرتری دارن، من اونو اشاره میکنم در همین فرائد الاصول باز چاپ کنگره جلد اول صفحه 263 در بحث حجیت خبر واحد آیه نبع رو ذکر میکنن و بعد اشکالاتی رو مطرح میکنن و میفرمان ایراداتی که قابل دفع باشد، اونا چند تا از ایرادات قابل دفع رو بیان میکنن. یکی از این ایراداتی که ایشون میگن قابل دفعه، تعارض مفهوم آیه بفرمایید نبع هست با آیات ناهیه از عمل به غیر علم، مثل لا تقت ما لیس لک به علم و امثال ذلک. تعارض، آیه نبع میگه که مثلا به خبر عادل عمل بکن، مفهوما میگه به خبر عادل عمل بکن، آیات ناهیه میگن نخیر، لا تقت ما لیس لک به علم، اونا نهی میکنند و مانع میشود. خب حالا میخواد ایشون به این ایراد پاسخ بدهد. تو صفحه 263 میگه که من سریع عباراتشون رو بخوانم، میفرماید که و یندفع الاول بعد من الاختصاص به انه یکفی المستدل کون الخبر حجتا بالخصوص عند الانسداد، و الثانی به ان خروج ما خرج من ادله حرمت العمل بالظن لا یوجب. اذن من خودشون مراجعه کنم، من دیگه توضیح نمیدم، عبارت فقط بخونم. به ان خروج ما خرج من ادله حرمت العمل بالظن لا یوجب جهت عموم في المفهوم، لان المفهوم ايضا دليل خاص مثل الخاص الذي خصص أدلة حرمة العمل بالظن، فلا يجوز تخصيص العام بأحدهما أولا ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد ذلك التخصيص و بین الخاص الاخیر. معنا ندارد که شما اولا با یکی تخصیص بزنی، بعد دیگه خب حالا که تخصیص خورد کم شد، حالا میریم با بعدی میسنجیمش، دلیلی نداریم ما همچین چیزی. من فلا یجوز و تخصیص العام به احد ما اولا ثم ملاحظه النسبه بین العام بعد ذلك التخصيص و بین الخاص الاخیر. فاذا ورد اکرم العلماء، خب اکرم العلماء رو داریم، ثم قامت دلیل على عدم وجوب اکرام جماعت من فساقهم، دلیلی آمد که آقا یه گروهی از فساق علماء رو اکرام نکنید، مثلا فساق عینکی، مثلا فرض که اون گروهی از علما که فاسقن و عینکیان، اینا رو لااقل دیگه ایناشون از با عینک فسق مرتکب میشه، اینا رو اکرام نکنه. عرض حضرت دیگه ثم قامت دلیل على عدم وجوب اکرام جماعت من فساقهم، ثم ورد دلیل ثالث على عدم وجوب اکرام مطلق الفساق منهم، دلیل سوم ما گفت کلا عالم فاسق اکرام ندارد، نباید اکرام بشود. فلا مجال لتوهم تخصیص العام بالخاص الاول اولا ثم جعل النسبت بینه و بین الحاس الثانی عموما من وجه و هذا امر واضح نبهنا علیه فی باب تعارض. از محضرتون که امر واضحی است که ما در باب تعارض گفتیم که اصلا باب تعارض مفصله. یعنی ایشون هم کلید مطلب رو همین گفتن، هی گفتن فلا معنا فلا معنا، یعنی عرفیتی ندارد، دلیلی ندارد و مجوزی ندارد. اینم بیان شیخ اعظم انصاری بود. عرض کردم مشهور، مشهور نه مشهوری تصریح کرده باشن، مشهور عملا معمولا انقلاب نسبت رو خیلی وقعی بهش ننهادن و قبول ندارن. دقت میکنین از زمانی هم که تصریح شده خب به هر حال دیدگاه ها بیشتر این طرفه، به الا جناب نائینی و بفرمایید که شاگرد ایشان جناب آقای خویی. خب حسن ختام بحث امروزمون رو عبارتی رو قرار بدیم از شیخ الاستاد آیت الله سبحانی. ایشون در همین کتاب المقصودش، المقصود که دارن جلد چهارم الجزء الرابع صفحه 442، ایشون فرمودن المبحث الثالث التعارض فی اکثر من دلیلین. خیلی بعد میرن صفحه بعد، آها تو این از که شروع میکنم میفهمم فیه مسلکان، دو مسلک است، یکی مسلک شیخ اعظم و محقق خراسانی که انقلاب نسبت رو قبول ندارن و دیگری هم محقق نراقی که انقلاب نسبت را قبول دارد. اول دو مسلک رو توضیح میده، مسلک اول شیخ انصاری که قبول ندارد و مسلک دوم نراقی که قبول دارد، اینو توضیح میدهد خیلی مختصر. بعد میاد میگد که بله عقل محضرتون که میگه دو تا مقام اینجا وجود دارد، صفحه 443 میگه دو مقام وجود دارد. سری عباراتشون ببینیم. الاول انه اذا کان نسبت الخاصین الى العام اخص مطلقا سواء کان بین الخاصین تباین او عموم و خصوص مطلق او عموم من وش فی جمیع الصور یقدم الخاصان علی العام مره واحده، همه اون دو تا خاص ها رو، همه اون خصوصات رو با هم دیگه در نظر میگیریم و مقدم میکنیم بر اون عام. و نذکر مثالا واحدا لذلک ورد فی الذکر الحکیم قوله تعالی و حرم الربا، حرم الربا رو داریم، یه خاصی داریم لا ربا بین الوالد و ولد، یه خاص دیگه هم داریم لا ربا بین الزوج و الزوجه. مثلا اگه اینا رو خاص در نظر بگیریم دیگه، حالا خودش اول کلام است، عرض محضرتون که حالا به تعبیر ایشون اگر اینها رو خاص در نظر بگیریم، چون ما گفتیم اصلا به حکومت اصلا مطرح باشه، حالا ما شاید بگیم خواستم که بگیم من باب حکمن مثل خاص میمونه دیگه، در نتیجه مثل خاصه، بالاخره یه عده‌ای رو از تحت اوچی خارج میکنه. خیلی خوب ایشون میگه و بما ان نسبت الخاصین الى العام هي اخص مطلقا يقدمان على العام مره واحده، یک جا با هم دیگه در نظر میگیریم از تحت عام خارج میکنیم. و مثل ما اذا كانت النسبه بين كل من الخاصين الى الاخر اخص مطلقا او اعم من وجه ولكن نسبه الكل الى العام هو العموم بالخصوص المطلق ففي هذا المقام يكون مسلك الشيخ هو المتعين. میگن تا اینجا مسلک شیخه، اما مقام دوم اینات بفرمایید الثانی، جایی که میگن اینجا دیگه مسلک نراقی رو میخواییم بریم، یعنی قائل به انقلاب نسبت بشویم، تا اینجاش ببینیم چی میگن. الثانی صفحه 444، الثانی اذا کانت نسبت احد الخاصین الالعام اخص مطلقا، یکی از دو خاص نسبت به اون عام اخص مطلقه. خب تا اینجاش مثلا عرض محضرتون که لا تکرم الحکام، اینم اخص مطلقه، میگه که اکرم الحاکم الفاسق، اخص مطلقه دیگه، از ذیل حکام داره خارج میکنه، تاجش واضحه. والآخر اعم من وجه، ها یه دلیل دیگری داریم که رابطش با دلیل حکام اعم من وجهه، یعنی در بعضی از افراد با هم دیگه تلاقی دارن، ماده اجتماع دارن. فهنا یؤخذ به مسلک المحقق نراقی، چرا؟ لأن الخاص الاول لا ينازع العام، خاص اولی که با اون عام منازعه نداره، بل بینهما کمال الملائمه، ملائمت هست، یعنی همون مخاطب که تعارض مستقر نیست، منظور اینه. فیخصص العام بهی اولا، میگه اولا ما میایم با این تخصیص میزنیم اون رو، به خلاف الخاص الثانی، اما خاص دوم اینطور نیست. فانه ينازع العام في مجمع العنوانين، این در مجمع العنوانين با عام درگیر میشه. فعند اذن نلاحظ النسبه بین ما بقي تحت العام بعد الخاص والخاص الثانی، ما اول میایم عام رو تخصیص میزنیم به اون اخص مطلق، تمام؟ میبینیم بعد باقی مونده چقدر باقی موند؟ تو اون باقی موندهش رو میسنجیم با اون عام من وجه دیگری که وجود دارد، با اون میسنجیم، میبریم تو عرصه دعوا، میبریم تو عرصه باقی مونده نیروها رو، میبریم تو عرصه جنگ. خیلی خوب به این بیان. و هذا کما اذا ورد اکرم العلماء ولا تکرم العالم النحوی. خب واضح است دیگه، لا تکرم العالم النحوی اخص مطلق است نسبت به اکرم العلماء، تا اینجا که اشکالی نیست. و بعد یه دلیل دیگه داریم، ولا تکرم الفساق. رابطه لا تکرم الفساق با اکرم العلماء اون خصوص من وجه دیگه، بعض العلماء فاسقن و بعض الفساق عالمن، ولیکن بعض العلماء فاسق نیستن، بعض الفساق هم عالم نیستن. خب فإن النسبة الخاص الأول إلى العام هو الخصوص مطلقا و نسبة الخاص الثاني إلى العام هو العموم من وجه. تو اینجاش واضحه. بعد میگه و حصیلة الكلام أنه لا تعارض بين العام والخاص الأول لأن العام ليس حجة في مورد الخاص بعد وروده فيقدم عليه ثم تؤخد النسبة بين الباقي بعد التخصيص والخاص الثاني. بینکم و بین الله اصلا این ربطی دارد به انقلاب نسبت، اصلا مربوط هست به بحث انقلاب نسبت، چه ربطی دارد من متوجه نمیشم، چه کار به انقلاب نسبت دارد؟ ببینید آقا جان، یه اکرم العلماء داریم، یه لا تکرم العالم النحوی داریم. لا تکرم العالم النحوی، خیلی خوب، ما عالم النحوی رو از تحت علماء خارج میکنیم. یه لا تکرم الفساق هم داریم، بر فرض فرض میکنیم، بر فرض که لا تکرم الفساق هم به هر دلیلی مقدم باشد بر اکرم العلماء، خب اونم از تحتش خارج میکنیم، چه محضوری پیش میاد؟ بله ممکن دارد، ممکن است که برخی از عالمان نحوی فاسق هم باشن، سلمنا، به دو عنوان از تحت او خارج شدند، به دو عنوان خارج شدند. میگه آقا این آدم هم به این عنوان که نحویست نباید اکرام بشه، هم به عنوان که فاسق است نباید اکرام بشه. چرا تو انقلاب نسبت داره داشتن؟ ربطش با انقلاب نسبت چیه؟ انقلاب نسبت جایی که نسبت ها به هم میریزه، نسبت ها تغییر میکنه، اگر نسبت تغییر بکنه سلام. یعنی به چه بیانی؟ یعنی اکرم العلماء که تا قبل از این رابطش با لا تکرم الفساق اموخوس منوج بود باید تبدیل بشه به اموخوس مطلق. آیا اینطور میشه؟ نه اینطور نمیشه، کماکان اموخوس منوجه، اصلا این انقلاب نسبت نیست. پس در واقع ایشون اخذ کردن به مسلک نراقی در جایی که اصلا ربطی به بحث ندارد. خب این که فقط یه احترامی سر نراقی خواستن بگذارن، مگر نه به نراقی چه ربطی داره؟ هر کسی همه حرف رو میزنند، عرض کنم حضر مبارکتون که. لذا به زعم ما، به نظر قاصر بنده اینطور میاد که این اصلا خروج از محل بحثه، هیچ ربطی به انقلاب نسبت نداره. بله این که حالا شما به اون ملاک بگو به این ملاک فرقی نمیکنه، به هر حال اون اکرم العلماء تخصیص میخورد به وسیله لا تکرم العالم النحوی، به وسیله این تخصیص میخوره. خب میرم تو معارضه قرار میگیره با لا تکرم الفساق، بازم رابطه همون رابطه نسبت، انقلاب نسبت داریم میگیم، نسبت باید به هم بریزه، نسبت به هم نمیزه، کماکان با لا تکرم الفساق نسبت اون خصم وجهه. شما میخوای بگی تعداد کمتری میبرد برای مبارزه با او یا نه؟ نه چه تأثیری داره؟ نسبت که به هم نریخت، نسبت به هم نریخ ارم حضرتون که. فلذا این از قبیل بفرمایید که انقلاب نسبت به شمار نمی آید، فقط می موند این که آیا اون مواردی که در مقام معارضه می برد نحوی ها را هم می برد تو معارضه نمی برد، حالا اون خیلی تأثیری در این بحث ما ندارد. برحال اون چی که مهم است این استش که انقلاب نسبت در اینجا رخ نمی دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله محمد.